بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، لا سیما على بقیت الله فی الارضین، ارواحنا لتراب مقدمه الفدا و لعنت الدائمت الابدیه غلا اعدائه مجمعین لا قیام یوم الدین، آمین رب العالمین. در آستانه عید شریف مبعث قرار گرفتیم. از محضر خداوند تبارک و تعالی مسئلت می کنم که این عید را برای همه دنیای اسلام و بلکه بر همه بشریت مبارک بفرماید. این بلای جهانی کرونا را از جامعه بشری انشاءالله به لطف کرم خودش از بین ببره، ریشه کن بفرماید انشاءالله. و انشاءالله برای همه شما سروران عزیز توفیق طاعت در شب مبعث و روز مبعث که خصوصا برای شبش اعمالی مثل 12 رکعت نماز، بعد از نماز 4 قل را 7 بار خوندن به اضافه 7 بار آیت الکرسی و دعا مستجاب هست انشاءالله در این شب، و خصوصا روزه روز مبعث که یکی از اون 4 روز هست که خیلی در طول سال توصیه شده و به اندازه 70 سال عبادت اجر و پاداش خداوند عنایت می فرماید. ایشالله برای هممون مبارک باشه و همه مسلمون ها بلخص شیعان اهل بیت پیامبر این عید براشون میمون و مبارک باشه. در بحث رجال که روزهای 4 شنبه این بحث رو داریم، ما گفتیم توصیقات ابتداءً به 2 قسم عمده تقسیم شد، توصیقات عام و خاص. توصیقات خاص که بعداً انشاءالله اجمالاً بحث میکنیم، قبلاً هم ولو اشاره کردیم. توصیقات عام به یک اعتباری به 2 قسمت تقسیم میشه: توصیقات عام مشهور و توصیقات عام غیر مشهور. توصیقات عام مشهور را که 4 قسم بود بحثش رو کردیم. رواتی که در سند تفسیر علی ابن ابراهیم قومی آمده باشند، دوم روات مذکور در سند کامل زیاره ابن قولوی، سوم رواتی که اصحاب اجماع از اونها روایت بکنن، چهارم رواتی که مشایخ سلاس صفوان ابن یحیی بزنتی و ابن ابی عمیر اینا هم به طور ویژه. پس این 4 قسم توصیقات عام مشهور بود که قبلا مفصلا بحث کردیم. دومین قسم توصیقات عام غیر مشهور بود که اونم 4 قسم بود، اونم بحث کردیم. اولی وکالت از امام معصوم داشتن در یک منطقه، دومی خدمتگزار و مصاحبت با امام معصوم که به اصطلاح مدتی شخصی خدمتگزار امام معصوم باشه، مصاحبت داشته باشه با امام معصوم. سوم، ترحم اعلام و متقدمین، یعنی راوی را میبینیم که شیخ صدوق، شیخ طوسی، سید مرتضی مثلا، یا مرحوم نجاشی، یا برخی دیگر از استوانه‌های علمی فقهی شیعه و رجالی شیعه، وقتی فلان راوی اسمش میاد، رحمت الله علیه، رحمه الله تعالی، طلب رحمت بهش میکنه. این هم یکی از توصیات عام غیر مشهوره. چهارمی، اجازه نقل روایت و کتاب. این چهار قسم را توصیات عام غیر مشهور گفته میشه که به اصطلاح قبلا بحث کردیم. خب، از جمله بحث هایی که در بحث رجال برخی از مدققین علم رجال مورد بحث قرار دادند، غیر از توصیات عام مشهور و توصیات عام غیر مشهور که هر کدوم چهار قسم شد، هشت قسم، یک توصیات عام دیگری مطرح شده به نام توصیات عام غیر معروف. مراد از توصیات عام غیر معروف چیه؟ رابطه غیر مشهور با غیر معروف رابطه عموم خصوص مطلقه، چون هر مشهوری معروف هست ولی هر معروفی مشهور نیست. مشهور در علم رجال اون است یک مطلبی بین اصحاب رجال به عنوان توثیق شهرت پیدا بکنه، یا حداقل اعاظم اصحاب رجال با اون آشنا باشن، به این میگن مشهور. اما نه یه مطلبی که نزد عده خاصی شناخته شده باشه، تعریف شده باشه، ولی اشتهار زیادی پیدا نکرده باشه. خب، به این میگن معروف. البته این اصطلاحات اگر با دقت ملاحظه بشود، این چنین مشهور و معروف چنین فرقی دارند و بینشون اون خصوص مطلقه. اما اگر یک باید دید سهلنگارانه و تسامحی اگر کسی توجه بکنه، فرقی بین مشهور و معروف نخواهد بود. اما اگر نه، با دقت نظر آدم دقت بکنه، بله، هر معروفی مشهور است، ولی هر مشهوری معروف است، ولی هر معروفی مشهور نیست. گاهی یه چیزی در بین عده‌ای خاصی از اصحاب فقها و علمای رجال مورد توجه قرار گرفته، یک عده‌ای خاصی به طور کلان به اصطلاح مورد توجه قرار نگرفته، ولی زا این درسته بگیم بین مشهور و معروف عموم خصوص مطلقه. هر مشهوری معروف هست، اما هر معروفی مشهور نیست. در هر صورت یک بحث این چنینی، توصیات عام غیر معروف، غیر از توصیات عام غیر مشهور بود که چهار تا بود گفتیم، توصیات عام غیر معروف هم چهار دسته است. یک، فقاهت راوی. راوی اگر جنبه فقاهت داشته باشه، بله، این فقاهت راوی عامل موثق بودن اون راوی خواهد بود. دوم مشایخ نجاشی رحمت الله تعالی علیه، سوم کثرت روایت از یک معصوم سلام الله علیه عامل وثاقت راوی میشه. این چنینه. خب این سه دسته هست. پس بنابراین فقاهت راوی، مشایخ نجاشی و کثرت روایت از معصوم، این سه تا به عنوان توصیگات عام غیر معروفه. خب فقاهت راوی به عنوان توصیق عام غیر معروف منظور چیه؟ منظور این است که اگر راوی فقیه باشه، فقیه بودن او به عنوان وثاقت عام غیر معروف نوعی توصیق تلقی میشه. یعنی فقیه بودن راوی میتونه عامل توصیق راوی باشه، نیاز دیگه به توصیق خاص نداشته باشه. یعنی فقاهت از اسباب اعتماد آور و اطمینان بخش شمرده میشه. مرحوم آقای خویی رحمت الله تعالی علیه ولو نظر صریحی بر قبول وثاقت این چنینی نداده، ولی به طور ضمنی از فرمایش ایشون استفاده میشه که فقاهت را ایشون دلیل توثیق راوی میدونه در معجم رجال الحدیث جلد یک صفحه 53. مرحوم آقای خویی رحمت الله تعالی علیه در بیان شیخ صدوق که در المغنه صفحه 5، مرحوم شیخ صدوق این جمله را داره: خبری که من نقل می کنم از ثقات فقها هاست. خب این بیان مرحوم شیخ صدوق در المغنه صفحه 5، خبری که من نقل می کنم من ثقات الفقها ها، از ثقات فقها هاست. خب مرحوم آقای خویی از این بیان مرحوم شیخ صدوق برداشت میکنه که تمام راوی هایی که شیخ صدوق از اونا نقل میکنه فقیه نیستند. اینو اشکال میکنه که شما که میفرمایید خبری که من نقل میکنم از ثقات فقها هاست، شون میگه نه، تمام راوی هایی که شیخ صدوق از اونها نقل میکنه فقیه نیستن. از این بیان مرحوم آقای خویی میشه برداشت کرد که فقیه بودن را ایشون از علائم وثاقت غیر معروف در راوی قبول میکنه ایشون. خب حالا چه ادله‌ای میتونیم در نقش داشتن فقاهت راوی در توصیق اون ما داشته باشیم؟ این است که برخی از علمای رجال از اقامه عدل در اقامه ادله به آیات و به روایات تمسک کردن و همچنین به سیره متشرع. مثلا در از آیه نفر خواستن استفاده بکنن که میشه استفاده کرد که فقیه بودن دلیل بر ثقه بودن راوی است. آیه مبارکه در سوره توبه آیه 122 هست: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم فلولا نفر من کل فرقه منهم طائفه لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ. چرا از هر فرقه یه طایفه یه گروهی کوچ نمی کنن تا برن در دین تفقه بکنن، بعد برگردن قوم خودشون رو انذار بکنن، وقتی که اونا برگشتن قوم خودشون رو به اصطلاح انذار کردن، لقد لهم یحذرون، بالاخره باشد که اونها چیه؟ حذر بکنن، از معاصی پرهیز بکنن، واجبات را درست انجام بدن. از این آیه کریمه مطالب متعددی استفاده میشه. اولا فراگیری احکام فقه در حد اجتهاد یا در حد تقلید به نوعی بر همگان واجب است. در حد اجتهاد یا در حد تقلید به همه واجبه. وجوب به تقلید بر کسانی که دسترسی به فقه ندارند، از کسانی که رفتن فقیه شدند، وجوب تقلید از اونها از این آیه قابل برداشته. سوم این که فردی که فقه آموخته یک نفره. اگر برگرد، یعنی این چنین نیست که 100 نفر رفتن همه فقیه شدن برگردن به روستای خودشون، نه، ولو یک نفرم رفته فقیه شده برگشته، خب خبر او از آیه استفاده می شود که حجیت داره. چهارم مطلبی که از این آیه استفاده میشه، وجوب ارشاد جاهل و انذار جاهل توسط کسی که عالم به احکام شده. پنجم مطلبی که از آیه برداشت میشه که بدن به ما نحن فیه مربوط میشه، وجوب پذیرش قول فقیه هست. یعنی وقتی که مخبر و منذر فقیه شد، به طریق اولا باید به حرف او توجه بشه و حرف او پذیرفته بشه و این دلالت میکنه بر حجیت روایت راوی که فقیه باشه. یعنی فقاهت او عامل وساقت او هست و او دیگه نیاز به توصیف خاص نداره. البته اینجا اجمالاً جای سوال است که منظور از تفقه در این آیه چیه؟ تفقه شامل یاد گرفتن و فهمیدن اصول احکام و فروع دینه. الفقه فی اللغت الفهم. فقه یعنی مطلق فهم رو میگن فقه. ولی وقتی گفته میشه تفقه فی دین، انصراف بدوی ولو بر فهم اصول دین داره، ولی این انصراف به اصطلاح بدویز، انصراف حاقی آن فهم اصول و فروع دین همه را میگیره. این چنینه. پس بنابراین این خیلی با این مقدمات از این آیه مبارکه، کسی که تفقه در دین کرده، در اصول و فروع و احکام دینی تفقه کرده، وقتی برمیگرده انذار میکنه، اخبار میکنه، آیه میفرماید بالاخره باید این پذیرفته بشه و الا اگر این پذیرفته نباشه، حجیت نداشته باشه، قبول قول این مخبر و منذر واجب نباشه، چرا برای طایفه ای از هر فرقه ای لازم شده که برن و تفقه در دین بکنن؟ و لذا این از این آیه مبارکه برخی از مدققین علم رجال خواستن استفاده بکنن که بله، فقاهت عامل اعتماد به اصطلاح بر راوی هست، خودش به نوعی توثیق عامه، ولو توثیق عامه غیر معروف. مرحوم شیخ صدوق هم که در مقنع عملا این که میگه من از ثقات فقها نقل میکنم، یعنی فقها که نقل خبر میکنن ثقه هست. خب خدمت شما عرض کنم این از این آیه چنین برداشت شده و ولو دلیل محکمی هم نباشه، در حد تأیید میتونه مفید فایده باشه که اگر راوی و مخبر فقاهت داشته باشه، به نوعی دلالت بر وساقت و اعتماد کردن به او میتونه دلالت بکنه. دومین دلیل بر موثق بودن راوی فقیه روایات هست. توقیع شریفی که امام عصر از الله تعالی فرده و شریف در وسائل و شیعه از اصول روایی هست، خب این توقیعات که در وسائل و شیعه و سایر کتب روایی مطرح شده به نوعی اعتبار دارن این توقیعات، گرچه مرحوم آقای خویی نسبت به توقیع اشکال میکنه اما به اصل توقیع اشکال نمیکنه، بلکه راوی نقل کننده توقیع را ایشون مورد اشکال قرار میده. توقیع مورد بحث در کتاب وسائل شیعه ذکر شده که همون توقیع معروف این روایت است که و اما الحوادث الواقعه فرض روفیها الى روات احادیثنا فانهم حجتی علیکم و انا حجت الله علیهم، در وسائل شیعه جلد 18 باب 11 ابواب صفات غازی حدیث 9. خب در این روایت میفرماید در حوادثی که پیش میاد به روات احادیث ما مراجعه کنید که آنان حجت ما بر شما هستند و ما حجت خدا بر اونها هستیم. در این توقیع شریف فقها ها حجت معرفی شده که بالاترین اعتبار دیگه، و اینهم حجتی علی کم و انا حجت الله علیهم. منتها سوال مطرح میشه که آیا منظور از روات احادیث مطلق راویس یا منظور فقها ها هستن؟ ظهور این روایات این روایت این است که نه، منظور فقها ها هستن. جناب مرحوم آقای خویی هم رحمت الله تعالی علیه در تکملت المهاد جلد 1 صفحه 9 خیلی روشن همین برداشت رو تایید میفرمایند، چون در اینجا میفرماید که تلکر روایت لا تعم غیر العالم المتمکن من استنباط الاحکام من الکتاب و سنه، این روایت فقط راوی که جنبه فقاهت هم داشته باشه شامله، ولی غیر اون را شامل نیست، فقط فقها را میگه. چون قدر متیقن از این روات احادیث همون فقها ها هستن، به اضافه اینکه تناسب حکم موضوع هم میرسونه این رو، چون غرض بیان احکام دینه. بنابراین کسی که میخواد روایت نقل بکنه باید فقیه باشه و هر راوی توان استنباط احکام دین رو نداره، تا اینکه امام درباره هر راوی نمیفرماید فَإِنَّهُمْ حُجَّتِي عَلَيْكُمْ وَأَنَا حُجَّتُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ. ولذا پس از این توقیع شریف استفاده میشه که فقاهت راوی حجت میکنه قول او را. خب این دیگه توصیق دیگه، چه توصیق بالاتر است. دلیل سوم بر این که فقاهت میشه در راوی عامل توثیق باشه، سیره متشرعه هست. سیره قطعی متشرعه این است که به قول فقیه اعتماد میکنند و بعد از ثبوت فقاهت برای یک شخصی هیچ کس در پذیرش قول سنین شخص شک و تردید نمیکنه. سیره متشرعه این هست. پس بنابراین این است توصیقات عام غیر معروف به عنوان این که فقاهت راوی دخره با وجود فقاهت دیگه راوی نیازی به توصیق خاص نداره و این سیره متشرعه آیا میتونیم بگیم قابل قبوله، وصل به زمان معصوم شده؟ به نظر میاد که بله. چون میبینیم امام علیه السلام، ائمه معصومین، امام صادق علیه السلام، امام باقر علیه السلام به برخی از اصحاب خودش که فقیه بودن، در تراز اول اصحابشون بودن، میفرمود که تو بشین در مسجد و من دوست دارم تو به اصطلاح مردم بیان از تو احکام رو بپرسن و تو فتوا بدی و اونها بر اساس اعتمادی که من به تو دارم و اونها به تو دارن. این بالاخره این که امروز به یک فقیهی مقلدین و دینداران و دینمداران و متشرعین اعتماد میکنن، شک و تردید نمیکنن و میگیرن احکام دینی را ازش عمل میکنن، این به اصطلاح چیز جدید و تأسیسی نیست تا به زمان ائمه معصومین سلام الله علیه اجمعین ادامه داره. خب این اولین توصیف عام به اصطلاح غیر معروف بود. دومی به اصطلاح توصیف عام غیر معروف، مشایخ نجاشی رحمت الله تعالی علیه به عنوان از توصیفات عام غیر معروف مطرح شده. منظور و مقصود از توصیف مشایخ نجاشی این هست که شیخ نجاشی به وساقت عده‌ای از روات شهادت داده. به این به اصطلاح مشایخ گفته میشه مشایخ نجاشی. مرحوم آیخویی نیز به این توصیف تأکید داره، میفرماید که در صفحه 50 جلد 1 معجم رجال الحدیث مرحوم آیخویی میفرماید ممن شهد به وساقت جماعت علا نحول اجمال ان نجاشی، از جمله کسانی که به توصیق یک گروهی شهادت داده شیخ نجاشی است. مثلا شیخ نجاشی در معرفی احمد ابن محمد ابن عبیدالله ابن حسن جوهری میگه این دوست من و پدرم بود و از او روایات زیادی شنیدم، ولی بعد از آن که شیوخ ما این احمد ابن محمد ابن عبیدالله را تضعیف کردن، به خاطر تضعیف اینها من دیگه از او روایتی نقل نکردم و از او اجتناب کردم. پس اینقدر شیخ نجاشی در نقل روایت حساسه. حتی کسی که دوستی دیرینه با او و همچنین پدرش با او دوستی دیرینگی داشته، ولی بعد وقتی که شخص از اعتماد ساقط شده دیگه میگه من از اون روایت نقد نکردم. و همچنین در رابطه با محمد ابن عبدالله ابن محمد ابن عبیدالله ابن بهلول میگه که ایشون در آغاز آدم ثابت قدمی بود، ولی بعدن دچار انحراف شد و من دیدم که اصحاب در رابطه با او یغمزونه و یضعفونه، از او دیگه چشم پوشی میکنن، ارزش بهش قائل نیستن، تضعیف میکنن. دیگه من علارغم این که روایت زیادی از او شنیده بودم دیگه از او روایت نقل نکردم. این چنینه، مگر اینکه ایشون با یه واسطه ای نقل خبر بکنه که موثق باشه. خب اینا مطالبی است که دلیل بر توصیق مشایخ نجاشی کاملا دلالت میکنه. و مرحوم آیخویی میفرماید که این بیان ظهور داره که مرحوم نجاشی از افراد ضعیف روایت نقل نمی کرده، نمی کنه. بنابراین وساقت جمیع مشایخ نجاشی کاملا برای ما ثابت میشه و روشن میشه. خب این هم مثلا مرحوم باز آقای خویی میفرماید که شیخ نجاشی در ترجمه عبیدالله ابن ابی شعبه میفرماید آل ابی شعبه ثقاتون، و همچنین در بیان شرح حال محمد ابن حسن ابن ابی سیار میفرماید بیت رواسی کلهم ثقات. اینا یه توصیفاتی است که مرحوم آقای خویی در معظم رجال الحدیث جلد 1 صفحه 50-51 میفرماید اینا کاملا توصیف درستیه. و همچنین از جمله توصیقات عام قابل قبول توصیق مشایخ تاتری است که شیخ طوسی در ترجمه علی ابن الحسن تاتری می‌فرماید وله کتاب فی الفقه رواها عن الرجال الموثق بهم و به روایاتهم. مرحوم شیخ طوسی در رجال شیخ طوسی در ترجمه علی ابن حسین تاتری، علی ابن الحسن تاتری، ایشون میفرماید وله کتاب اون فلفق، برای علی ابن حسن تاتری کتابی در فقه هست، رواها روایت کرده این کتاب را و این روایات و چیزهایی که در این کتاب فقهیش روایت کرده عن الرجال الموثوق بهم و به روایاتهم. بنابراین مروریان تاتری در کتاب‌های فقهی وی همشون ثقه هستن. البته روایاتی که در کتاب‌های فقهیش ایشون نقل کرده ممکنه در کتاب‌های دیگرش در مطالب غیر فقهیش نه، فقط اون کتاب‌های فقهیش را مرحوم شیخ طوسی داره به عنوان توصیق عام قبول میکنه. پس اینم به اصطلاح دومین توصیق عام غیر معروف بود. سومی کثرت روایت از معصوم به عنوان توصیق عام غیر معروف مطرح شده. مرحوم آقای خویی هم رحمت الله تعالی علیه کثرت روایت را از جمله موارد توثیق عام مطرح کرده و می‌فرماید که کثرت روایت عن المعصوم از موارد توثیق عام است در معظم رجال حدیث جلد 1 صفحه 78. خب کثرت روایت کی محقق میشه؟ اون زمانی است که بلاخره شخص راوی از امام معصوم یا با یک واسطه نقل روایت بکنه و حداقل 3 روایت 4 روایت تا بره بالا و بیشتر، البته یا از خود امام معصوم یا به یک واسطه، و اگر راوی با واسطه های زیاد کتاب روایی هم بنویسه انفلان 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 تا برسه به معصوم، 1000 تا همینچنین روایت نقل بکنه، نه اون نمیتونه عامل توثیق باشه. خب ادله این که کثرت روایت به عنوان یک توثیق عام تلقی بشه چیه؟ دلایلی اقامه شده، روایاتی مطرح شده که از اون روایات میشه استفاده کرد که بله کثرت روایت یک شخص از امام معصوم بلا واسطه یا با یک واسطه یک نوع فضیلت، یک نوع کمال، یک نوع عبادت ولذا نوشتن مطلب مفید برای مردم چه درباره قرآن باشه چه درباره اطلاعات باشه دلالت بر فضیلت یک شخص میکنه تا ترسد که شخص موفق بشه از امام معصوم روایتی نقل بکنه که این کمال و فضل و عبادت هست. روایاتی هم در این رابطه داریم، مثلا این روایت حذیفه ابن منصور از امام صادق علیه السلام هست که حضرت فرمود اعرفوا منازل الرجال منا علی قدر روایتهم عنا، در رجال کشی باب فضل روایت حدیث صفحه نهم اعرفوا منازل الرجال، مقام و منزلت و فضیلت مردان شیعه را نسبت به ما به اندازه روایت هاشون شما ارزیابی بکنید، یعنی میزان ارزش رجال نزد ما میزان روایاتی است که از ما نقل میکنن. این است که خب سند روایت حمدویه ابن نصیر کشی عن محمد ابن الحسین ابن ابی الخطاب عن حذیفه ابن منصور عن محمد ابن سنا، روایت سندش صحیح است ولو مرحوم آقای خویی روایت رو حسنه دانسته به خاطر محمد ابن سنان که ایشون میفرماید توثیق نداره، ولی نه چون کشی محمد ابن سنان رو توثیق نموده پس بنابراین این روایت معتبر و صحیح هست، حسنه نیست صحیح هست، از شش بالاتر از حسنه هست. از نظر دلالت هم خیلی روشنه، اولا این عمل یک عمل ارزشمندی است که کسی از معصوم روایت نقل بکنه، موجب یه نوعی کمال و عزت و ارزش یک شخصه، به اضافه این که دومی که کثرت روایت از معصوم از موارد توثیق راوی تلقی میشه که امام میفرماید قدر و منزلت داره، خب این خودش یه توثیقه. باز روایت دوم از احمد ابن حماد از امام صادق علیه السلام که حضرت فرمود اعرفوا منازل شیعتنا به قدر ما یحسنون من روایاتنا عنا، منازل و مقام و منزلت شیعیان ما را بشناسید به اون اندازه‌ای که روایات از ما خوب نقل می کنن، که البته در سند این روایت اشکال روشنی وجود داره و اون که علاوه بر مرفوع بودن روات این روایت توصیف خاص نداره، ولی دلالتش خیلی روشنه، در حد تأیید حداقل این روایت به خاطر اون ضعف سندش میتونه برای ما مفید باشه. روایت سوم روایت علی ابن حنظله از امام صادق علیه السلام که حضرت فرمودن اعرفوا منازل الناس منا علی قدر روایاتهم عنا، مقام منزلت مردم را با مقدار نقل روایتشون از ما شناسایی بکنید. روایت از در سند مسنده و ولی رجالش توثیق نداره، اما مرحوم کشی که از موثقین طراز اول در علم رجاله به این سر روایت اعتماد کرده و کثرت روایت رو که حداقل آن سر روایت علامت توثیق عام تلقی کرده و دلالت روایت هم کاملا روشنه. اون داد مرحوم آقای خویی رحمت الله تعالی علیه هر سه روایت را از در سند به نوعی ضعیف و غیر قابل اعتمادیشون دونسته، چون در روایت حذیفه ابن منصور محمد ابن سنان قرار داشت که ایشون می‌فرماید از نظر ما ایشون توثیق نداره و مشکل داره، و دو روایت بعدی هم که اگرچه مسند هستن ولی رجالشون توثیق ندارن. این بیان مرحوم آقای خویی هست و بالاخره قابل توجه بیان مرحوم آقای خویی رحمت الله تعالی علیه. خب این بیان مرحوم کشی بود و منتها اشکال مرحوم آقای خویی در رابطه با وثاقت محمد ابن سنان قبلا هم عرض کردیم این وارد نیست. اون شیخ صدوق و سید ابن طاووس محمد ابن سنان رو توصیف کردند و اصحاب امامی اکثریت قاطعشون به روایت ایشون اعتماد کردند که در کتاب معجم الثقات کلمه محمد ابن سنان را ملاحظه بفرمایید، خیلی روشن به اصطلاح استفاده میشه. خب این هم بحثی بود که به حمد الله تعالی گذشت و به اصطلاح توصیقات عام غیر معروف که ستا بود مطرح کردیم. انشاءالله که خداوند همه ما رو در این روزهای آخر رجب مورد رحمت و عنایت خودش قرار بدهد و هممون را انشاءالله عاقبت به خیر بفرماید به حق محمد و آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم.